بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در بین فقها اختلاف شده است که زوجه صغیره آیا نفقه دارد یا خیر. شیخ طوسی و شاید بتوان گفت مشهور قائل به این شدند که صغیره نفقه ندارد. برخی مثل ابن ادریس هم می‌فرمایند نفقه دارد. حالا استدلالاتی که برای عدم وجوب نفقه زوجه صغیر مطرح شده رو می‌خوایم امروز انشاءالله بررسی بکنیم. مرحوم شهید ثانی اینطور فرموده: ان تمکین الزوجت للزوج من الاستمتاع لما کان معتبرن فی وجوب النفقه والمراد بهی ما کان مقصودن بالذات و هو الوطع اذ غیره من مقدماته انما یقصد بالتبع لم يتحقق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع. فرماید از آنجا که ما تمکین را شرط وجوب نفقه میدانیم، البته خود ایشون ظاهرش این بود که این تمکین را شرط نمیدانستن، بنابر این قول مشهور که ادعا کرده تمکین شرط وجوب نفقه هست. بعد تمکین رو معنا میکنه که مراد از تمکین یعنی وطع. غیر وطع اون امور دیگری که التزازات دیگری که حالا ممکنه زوج از زوجه بره، میگه اونا امرای تبعیه، مقصود به ذات نیستون. و زوجه صغیره هم امکان وطعش نیست، چون قبل از 9 سال وطع زوجه حرام است، پس نفقه نباید داشته باشه. سواء مکنت من املا، حتی اگر خودش حاضر باشه. حالا بچه شیرخواره معنی نداره، اما کسی که مثلا دختری که به سن 7 سالگی 8 سالگی 9 سالگی رسیده معنا داره. حتی اگه خودش هم حاضر باشد باز نفقه نداره. لتحریم وطعها شرعا و عدم قبولها لذالک عادتا. دو تا دلیل آورده ایشون. اولا شارع حرام کرده، تا قبل 9 سال وطعی حرام کرده. ثانیا عادتا هم امکان پذیر نیست. و به هذا یفرق بینها و بین الحائض الحائض حیث شارکتها فی تحریم الوطع. این دفعه دخل مقدره. دخل چیست؟ این که اگر علت نفقه نداشتن زوجه صغیره حرمت وطیش باشه، پس زوجه حائض رو هم باید همین حکم در موردش جاری باشه، اونم باید بگید نفقه ندارد، در حالی که اصحاب میگن نفقه دارد. ایشون میفرماید که فرقش با حائض در این همین دلیل دومیه که گفتیم، عدم قبول حال ذالک عادتاً وطی زوجه صغیر امکان پذیر نیست، اما در حائض عادتاً وطیش امکان پذیر هست، فقط شرعاً حرام است. و ایوان فالاستمتاع بالحائض ممکنون حتی بالوطع على بعض الوجوه بخلاف الصغیره. استمتاع از حائض حتی به وطعی امکان پذیر است بنابر بعضی از وجوه. یعنی چه بنابر بعضی از وجوه؟ بعضی گفتند وطعی از دبر در حائض جایزه، وطعی از قبول است که حرامه، اما در صغیره نه، اینطور نیست. لعدم صلاحیتها لذالک مطلقا، صغیره مطلقا امکان وطیش نیست، صلاحیت وطی این نداره. فلا یجب علی الزوج الانفاق علیها ولا علی ولیه ولو کان صغیرا لفقد الشرط. بر زوج واجب نیست که نفقه بده به زوجه صغیره و یا به ولی او، از باب اینکه حالا خودش صغیره است نمیتونه اخذ بکنه، بده به ولیش، ولو اینکه زوج خودش صغیر باشد. یعنی ولو خود زوج هم امکان اینکه استمتاع ببره رو نداشته باشه، چون بحث سر این نیست که زوج میخواد استمتاع ببرد منع دارد، نه اصلا ممکنه زوج هم امکان اینکه استمتاع ببره رو نداشته باشه، خود زوج هم صغیر باشه، اون دخالت در مسئله ندارد. اون چیزی که دخالت در مسئله داره چیه؟ این که زوجه امکان استمتاع بردن از او نیست. ول معتبر فی الصغیره هاهنا من لا یصلح للجماع ولا یتعطا منه ولا یلتذ به والکبیر من یتعطا منه ذالک لا ما یتعلق بالتکلیف و عدمه فالمراهق کبیر هنا. ایشون میفرماید ما وقتی میگیم صغیره منظورمون زیر 9 سال نیست، با اینکه اون بالا تصریح داشتند که از صغیرت التی هی دون التسع، اما اینجا داره بر میگرده از اون هم، میفرماید منظور ما از صغیره دختر زیر 9 سال نیست، منظور ما اون بچه ایست که صلاحیت برای التزاز از اون نیست. منظور ما از کبیره چیست در برابرش؟ اون کسی که، اون دختری که صلاحیت التزاز از او وجود دارد. بنابراین مراهق اینجا منظور در حکم کبیر است. مراهق یعنی چی؟ یعنی کسی که نزدیک سن بلوغ است، یعنی دختر 7 ساله 8 ساله شاید حتی بشه گفت مثلا 6 ساله. میفرماید این ملحق به کیه؟ ملحق به کبیره است، پس نفقه دارد. صغیره‌ای که میگیم مثلا دختر بچه شیرخوار است، 2 ساله 3 ساله، صغیره منظورمون اونه. وگرنه وقتی شد نزدیک به سن بلوغ، نه دیگه اونجا نفقه دارد. نه حالا عرض میکنیم در ادامه، به خاطر استدلالی که ذکر کردن فهمیدن، متوجه شدن خودشون که این استدلال سازگار نیست با این سنی که میگن، که میگه عادتا امکان التزاز از، چرا مثلا دختر 8 ساله عادتا امکان التزاز داره؟ واسه این که این استدلال جور در بیاد ناچار شدن بگن که منظور ما کیه؟ اون کسی که عادتا امکان التزاز از اون نیست، یعنی مثلا بچه شیرخواره 2 ساله 3 ساله. کاشف اللسام هم اینطور می فرماید الفرق بینها و بین الحائض ان الحائض اهل للاستمتاع بالذات و انما المانع امر طار بخلافها و انها لیست اهلا للتمکین لصغرها و نقصها. می فرماید فرق حائض و صغیره در این، حائض مقتضی برای استمتاع از او هست، مانع ایجاد شده، اما صغیره اصلا اهلیت برای استمتاع از او نیست، اصلا مقتضی رو ندارد. ولا عبرت به تسلیم الولی لانها لیست مالا بخلاف الحائض ف فانها مسلمه لنفسها تسلیما معتبرا لکمالها. بله، تسلیما معتبرا لکمالها و الاجماع على استثناء. ببخشید، حالا این اجماع دلیل بعدی. تسلیما معتبرا لکمالها میفرماید که باز فرق دیگر حائض و صغیره در اینه، زن حائض خودشو در اختیار قرار میده، اما دختر صغیره که نمیتونه بیاد خودشو در اختیار قرار بده. خب میگن خودش نمیتونه، خودش ولی میاد خود اینو در اختیار قرار میده، تسلیم به واسطه ولی است. میفرماید تسلیم ولی در اینجا اعتبار ندارد، چون تسلیم ولی در امور مالی ما دلیل داریم برش که از جانب مولا علیه بیاد تسلیم کنه، اما اینکه خودشو بیاد تسلیم بکنه، اینکه مال نیست که بیاد تسلیمش کنه. ول اجماع على استثناء زمن الحیض و نحوه. دلیل بعدی، ما در حیض دلیل داریم، اجماع داریم بر این که استثناء شده. استثناء از چی؟ استثناء از شرطیت تمکین در وجوب نفقه. گفتند تمکین شرط وجوب نفقه است الا فی الحائض، اونجا میگن شرط نیست. فالتمکین التام فی الشرع هو التمکین فی غیر هذه الاحوال. اون تمکینی که شرط نفقه است شرعا تمکین در غیر حال حیض و احرام و اینهاست. به خلاف حال صغر فَإِنَّ استثناءه غیر معلوم و الاصل البراءه من النفقه. اما در مورد حال صغر ما معلوم نیست، دلیلی نداریم، اجماعی نداریم که بگه عدم تمکین در حال صغر ضرری به وجوب نفقه نمیزند و در وجوب نفقه عدم تمکین در حال صغر مستثناست. ما هم چیزی نداریم، حد اکثر اینه شک میکنیم. اصل چی میگه؟ میگه براءت از نفقه. و بالجمله لا یخفا علی من لاحظ.
چطور شد؟ افتادگی داره اینجا. خب از روی متن خودمون بخونیم اینجا.
صاحب جواب، این حرف چیز از شبه تمام شد، حرف کاشف اللسان اینجا تمام شد. مسئله رو نبرید جای دیگه، اونو قبلا در مورد نکاح صغیره صحبت کردیم مفصل، ما صحبت کردیم اونو، مبنامونم گفتیم، اونا رو الان دیگه کاری نداریم. اون خود بحث نکاح صغیره 2 ماه درس، من که نمیتونم بیام دوباره درسای قبل رو دوباره تکرار کنم. خلاصه مبنای بنده این است که نکاح صغیره صحیح نیست الا اینکه در مواردی که مصلحت ملزمه ای وجود داشته باشد برای نکاح، فقط در اون شرایط مصلحت ملزمه برای خود صغیره. مثل چی؟ مثل اینکه عرض شود یه بچه یه هیچ کسو نداره، فقط یه پدر داره، اونم پدرم مریضه داره میمیره، وقتی مرد این بچه امونه بسته خیابون اگشتگی خواهد مرد، تنها راهی که برای نجات او هست اینه که اینو شوهر بده، وگرنه بچه میمیره. بله در اینجا میگیم نکاح صحیح، اما در غیر این موارد چون مصلحت صدق نمی کند و ضررهایی که نکاح دارد بر مصلحت آن فائقه، پس رعایت بدون رعایت مصلحت صغیره هم نکاح او باطل است، نکاح من صحیح نمی دانم. عرض شود که صاحب جواهر این استدلالاتی رو که عرض کردیم و آورده بعد اشکال گرفت. میفرماید فیه منع، فیه منع عدم صدق اسم تمکین منها مع فرض بذل نفسها نحو الکبیره. این که گفتند تمکین از صغیره صدق نمی کند. نه، کی گفته صدق نمی کند؟ اگه امت خودش رو در اختیار قرار داد مثل کبیره میمونه، همان گونه که در کبیره صدق می کند در صغیره هم صدق می کند. و حرمت و وطعها لا مدخلیت لها فی صدق اسم تمکین منها المتحقق منها المتحقق عند المصنف برفع المانع من جهتها کما تسمعه. این که بر زوج حرام است وطی زوجه صغیره منافاتی با این ندارد که بگیم زوجه صغیره تمکین کرده. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه تمکین در نزد مصنف، مصنف یعنی صاحب شرایع محقق، یعنی چی؟ یعنی اینکه رفع مانع بکند زوجه، زوجه رفع مانع کند. اما اینکه شارع آمده از طرف دیگر گوش زوجه گرفته نمیذاره که این وقت، این چه رفتی به زوجه داره؟ زوجه تمکین کرده. و خصوصا فی المراهقه مع کبر زوج او کونهی مراهقا مع علا ما هو مقتضا اطلاق المتن و غیرهی از صغیره المعلوم ارادت ما قبل البلوغ من علا وجه یندرج فیه المراهق. میگه این حرفایی که گفتیم خصوصا در کجاست؟ در جایی که زوجه مراهقه باشد، یعنی نزدیک سن بلوغ باشد، که اونجا دیگه اصلا عقلش هم میرسه، میفهمه، خودش هم میتونه خودشو تحت اختیار قرار بده. اینی هم که اصحاب گفتن صغیر نفقه ندارد کاملا ظهور دارد در کی؟ در زوجه‌ای که 9 سالش تمام نشده. و ما سمعته من سان الشهیدین فی تفسیرهی مجرد و اقتراح لا شاهد له من کلماتهم. این که شهید ثانی فرمود مراد از صغیره یعنی زوجه ای که به حد مراهقه نرسیده، اگه مراهقه باشد دیگه کبیره به حساب میاد، در حکم کبیره است. میگه اینو هیچ دلیلی براش وجود نداره. کلمات اصحاب صغیره است. صغیره هم یعنی کسی که بالغ نشد. این تقسیمی که شما دارید میکنید، میگید بین مراهقه و غیر مراهقه فقط است، این هیچ دلیلی برای اون در کلمات اصحاب وجود ندارد. و کأن الذی دعاه الی ذلک انه لا وجه لعدم کونه تمکینا من المراهقه. چرا شهید ثانی آمده این حرف رو زده؟ همون که عرض کردیم، استدلالی که بیان کرده برای اینکه زوجه صغیر نفقه نداشته باشه، در صورتی که این زوجه مراهقه باشد تمام نیست. ایشون میگه اصلا قابلیت ندارد برای اینکه استمتاع از او برده شود. در مراهقه این قابلیت وجود دارد. چون این استدلال تمام نیست، ناچار شده بیاد اینو جدا کنه، یعنی برای تصحیح استدلال خودش این کارو کرده، وگرنه ظاهر کلمات اصحاب این نیست. ظاهر کلمات اصحاب این است که صغیره نفقه ندارد. صغیره هم یعنی کی؟ یعنی غیر بالغ. و بالجمله لا یخفا علی من لاحظ کلماتهم فی المقام شدت تشبشها و کأن السبب فی ذلک عدم تحقیقهم کیفیت اعتبار التمکن فی النفقه و انه علی وجه یشمل مثل الفرض کی یتم لهم تفریعه اولا. وقتی هر کلماتشون نگاه میکنید ببینید خیلی این بر اون بر زدن و درست نتونستن اینجا بحثو تنقیح کنن و استدلال بیارن. جهتش چیه؟ جهتش این است که اون تمکینی که شرط نفقه است و نتونستن بیان تبیین کنن که مراد ازش چیست. وقد عرفت ان الانصاف عدم و دلیل لاعتبار اشتراط تمکین به حیث و یترتب علیه عدم النفق فی مثل الفرض ضرورت ان نصوص حقوق الزوج و نصوص النشوز و غیرها اجنبیتون انه. دیروز مدعای صاحب جواهر رو عرض کردیم، ایشون میفرماید تمکینی شرط است که در برابر آن نشوز صدق کند، لذا اسمشو ایشون گذاشتی طاعت. میفرماید بنابراین میتونیم در اینجا بگیم که طاعت موجود است از جانب زوج صغیره، اما کما ان الانصاف، خب وقتی میگیم طاعت موجوده ظاهر باید نتیجه چی بشه؟ که نفقه دارد. اما یه دفعه ایشون چی میگه؟ کما ان الانصاف الشک فی تناول اطلاقات نفقه له ان لم يدع ظهوره في غيره. ایشون میاد عدم نفقه زوجه رو با چیز دیگه خراب میکنه، نمیگه چون نفق چون تمکین ندارد نفقه ندارد، میگه نه، ادلهی که میگن زوج نفقه دارد اطلاقی ندارد که شامل زوج صغیره هم بشود. این در واقع ایشون میخواد اینو خراب بکنه، نمیگه چون شرط موجود نیست نفقه ندارد، میگه اصلا دلیل بر وجوب انفاق بر زوجه صغیره نداری. ادله وجوب انفاق بر زوجه صغیره رو نمیگیره چون در اونها چنین اطلاقی نیست که شامل حال زوجه صغیره هم بشه. حالا این ادعای ایشونه، فتمسکو هین ازن به اصل البراعه، فتمسک هین ازن به اصل البراعه من النفقه لا بسبه، پس میشه تمسک کرد به اصالت البراعه. و علا کل حال فلا وجه لتفریعهی علا ذالک الاصل الذی قد عرفت حاله. اما این از فروعات شرط اشتراط تمکین نیست، این ربطی به اون مسئله نداره. اگر ما میگیم نفقه ندارد، نه از این باب که تمکین نمی کنند، از این باب که ادله وجوب انفاق بر زوجه، زوجه صغیره رو شامل نمی شود. خب این استدلالات حضرات بر این که زوجه صغیره نفقه ندارد، اما به فرمایشات این عازم اشکالاتی وارد است. اشکال اول این است که فرق گذاشتن بین صغیره و حائض که در کلمات هم شهید ثانی گذشت هم کاشف اللسان، به این که صغیره اصلا قابلیت برای استمتاع ندارد در حالی که حائض قابلیت دارد اما منع شرعی برای استمتاع دارد، این فرق سبب این نمیشه که بگیم عدم تمکین در حائض مستلزم این است که نفقه او واجب باشد، سبب عدم وجوب نفقه نیست، در حالی که در صغیره مستلزم این است که نفقه واجب نباشد، بلکه نتیجهش باید عکس باشه. چرا؟ چون صغیره اگر تمکین نمی کنه به این خاطر است که عقلاً قدرت بر تمکین ندارد، طبق این استدلالی که آقایون کردن میگن اصلا قابلی و کاری به شارع نداریم، این قابلیت نداره. وقتی قابلیت نداره یعنی چی؟ یعنی فقدان قدرت عقلی. قدرت عقلی بر تمکین در صغیره نیست، در حالی که عدم تمکین حائض ناشی از عدم قدرت عقلی نیست، ناشی از چیه؟ از نهی شرعیه. عقلن قدرت بر تمکین داره، شارع گفته تمکین نکن. و اگر عدم قدرت شرعی زوجه بر تمکین موجب نشود که وجوب که نفقه او ساقط بشه، عدم قدرت عقلیش بر تمکین به طریق اولا مستلزم این نخواهد بود که نفقه او ساقط بشه. شما میگی این زن عقلا میتونه تمکین کنه، شارع گفته نکن. حالا که شارع گفته نکن، پس نفقش چی؟ ساقط نیست. میگه چون شارع گفته نکن اینو فاقد قدرت کرده، پس نفقش ساقط نیست. خب در جایی که عقلا قدرت بر تمکین نداره، پس به طریق اولا باید نفقش ساقط نباشه. شما میگید شارع او را تعبدن فاقد قدرت کرد و چون فاقد قدرت شد تعبدن نفقه او سر جاشه و ساقط نیست. خب پس اگر واقعا فاقد قدرت بشه به طریق اولا باید بگی نفقش ساقط نیست. اینجا اتفاقا اولویته. ثانیاً اصلاً فرقی بین حائض و صغیره از حیث اهلیت نداشتن برای تمکین وجود ندارد. نه صغیره اهلیت دارد برای تمکین، نه حائض. حائض هم اهلیت ندارد. چرا؟ برای اینکه در حائض درسته که عدم قدرت ناشی از نهی شرعی است، اما در صغیره عدم قدرت عقلی است. درست همچین فرقی هست، اما ما یه قاعده ای داریم. اون قاعده چی میگه؟ میگه الممتنع او شرعا کالممتنع عقلا. همان احکام ممتنع عقلی بر ممتنع شرعی هم مترتب است. و نتیجه این قاعده چیه؟ اینکه بگیم حائض هم اهلیت برای تمکین را ندارد. پس این که میگید صغیره اهلیت ندارد اما حائض دارد، نه این حرف درست نیست. حائض هم اهلیت ندارد. بله فرقش اینه، اهلیت نداشتن صغیره مسبب از عدم قدرت عقلی است، اهلیت نداشتن حائض مسبب از عدم قدرت شرعی است. اما در این که هر دو اهلیت ندارند مشترکه. اینم اشکال دوم فرمایش حضرات. اشکالات دیگری هم هست که انشاءالله جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
صاحب جواب کلام داشتن.